6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در یک حادثه ترافیکی در شهرهای بغلان سمنگان 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات منابع محلی این رویداد ترافیکی ظهر امروز رخ داده است. به گفته منابع بر اثر واژگون شدن یک اراده موتر نو پاسو در ساحه قچن ولایت سمنگان 4 تن از جمله 3 زن و 1 مرد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. منابع می افزاید که زخمیان به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل شدند. گفته می شود که این رویداد به دلیل جابجایی مسافران زیاد در موتر و بی احتیاطی راننده به وقوع پیوسته است. تا کنون مسئولان محلی سمنگان در رابطه چیزی نگفتند. مخالفان مسلح طالبان در تشکل موسوم به جبهه آزادی ادعا می کنند که 2 تن از نیروهای طالبان را در شمال کابل کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد می افزاید که این حمله چریکی شب گذشته بر نیروهای طالبان در دروازه کابل پروان صورت گرفته است. این دروازه در منطقه قره‌باغ موقعیت دارد. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و رادیو آزادی چون به منطقه دسترسی ندارد این ادعا را مستقلانه تایید کرده نمی‌تواند. دومین بازی سلسله مسابقات 5 اوره میان تیم‌های افغانستان و پاکستان در سریلانکا جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شد توپ زنی را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن خود در 50 اوور 301 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرده است. گروه بریکس شمار اعضای خود را گسترش می‌دهد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که بریکس، گروه 5 قدرت اقتصادی نوظهور دنیا، سال آینده رسماً 6 کشور دیگر از جمله ایران را به عضویت در این گروه خواهد پذیرفت. خبر عضویت ایران و 5 کشور دیگر در این گروه اقتصادی شامل روسیه و چین یک روز پس از آن منتشر می‌شود که اعلام شد که سران بریکس با افزایش کشورهای عضو آن بر اساس شروطی که در نشست اخیرشان در جوهانسبورگ پذیرفته شده بود موافقت کردند. عضوی دیگر بریکس یعنی آفریقای جنوبی، برزیل و هند در کنار روسیه و چین پذیرفتند که از جنوری سال 2024 ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، ایتوپیا و آرژانتین به عضویت این گروه پذیرفته می شوند. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و میبینید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از توقف خدمات صحی در ده‌ها شفاخانه هشدار می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO می‌گوید 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه بسته می‌شوند.
قتل مرموز یک یوتیوبر زن در کابل.
دوشنبه بود یقین که اولی ساعت صبح بود که در اثر یک حادثه دلخراش او را شاهد هستم.
شکایت اهالی کابل از افزایش رویدادهای جنایی.
ان غل کروت
دزدان حتی داخل خانه ها می شوند، آن هم به زور طلا یا پول می گیرند یا وسایل را از خانه می برند.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که عملیات جستجو در محل سقوط یک طیاره خصوصی در روسیه ادامه دارد که گمان می رود یوگینی پریگوژین رئیس شرکت جنگجویان اجیر واگنر شامل مسافران آن است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت میگوید 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه در آستانه توقف خدمات قرار دارند. با گفته این سازمان، این شفاخانه ها به 9 میلیون نفر خدمات صحی ارائه می کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداده است. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سلام. سازمان جهانی صحت در گزارش ماه جولای خود که امروز نشر شده گفته که این 33 شفاخانه برای 9 میلیون نفر خدمات صحی ارائه می کنند. این سازمان در مورد این شفاخانه ها از جمله این که در کدام ولایت موقعیت دارند، بودجه آن از سوی حکومت طالبان پرداخت می شود و یا جامعه جهانی، جزئیات بیشتر نداده است. اما می گوید که این 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه در حال بسته شدنند. این سازمان بر علاوه بسته شدن شفاخانه ها در مورد افزایش برخی بیماری های ساری مثل اسهال حاد و تب دنگی نیز هشدار داده است. در همین حال برخی از افراد نیازمند از بسته شدن این شفاخانه ها ابراز نگرانی کرده می گویند که در شرایط و بحران اقتصادی فعلی و بیکاری علی‌رغم نداشتن مواد خوراکی توان تداوی را نیز ندارند. محمد علی باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت که وضعیت به حد بد است که اینا حیران هستند تا نان را چه قسم به دست بیاورند، در وضعیت بد قرار دارند. مردم برای به دست آوردن نان گرده های خود را به گفته او می فروشند. این که شفاخانه ها هم بسته شوند وضعیت بدتر خواهد شد و نمی دانند چی کنند. یک باشنده تخار هم که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که پسرش بیمار است و در شفاخانه های دولتی به علت عدم امکانات تداوی پسرش نمی شود و توان تداوی در شفاخانه های خصوصی را ندارد. این افراد نیازمند از حکومت طالبان و مؤسسه های خارجی می خواهند که جلوی بسته شدن شفاخانه ها را بگیرند. سازمان جهانی صحت همچنان در گزارشش گفته استراتژی انتقالی سیستم صحی افغانستان در حال کامل شدن است که به گفته این سازمان برای سه سال آینده بعد 2.4 میلیارد دلار هزینه نیاز دارند. در گزارش از کمک ها به شفاخانه ها و مراکز صحی نیز یادآوری کردند که به گفته سازمان جهانی صحت در کمک رسانی که اینها کردن این سازمان به بیش از 241 هزار تن از این کمک ها مستفید شده. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد گزارش سازمان جهانی صحت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما مقام های این وزارت هفته گذشته در نشست حسابدهی دولت به ملت تایید کرده که در اکثر مناطق دوردست خدمات ابتدایی و ثانوی صحی وجود ندارد. پیش از این دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان نیز به تاریخ 17 ماه آگوست گفته بود که 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور بسته شده که در نتیجه آن حدود 2 میلیون نفر از خدمات صحی محروم شدند. بر علاوه این اتحادیه اروپا نیز به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان در گزارشش گفته بود که سیستم صحی افغانستان در حال فروپاشی است. سایر سازمان‌های بین‌المللی طی دو سال حاکمیت طالبان گزارش‌هایی را در مورد مشکلات و کاهش بودجه در بخش صحی در افغانستان منتشر کردند. این سازمان‌ها عامل آن را کاهش کمک‌های جهانی و محدودیت‌های طالبان بر کار زنان افغان خوانده که بیشتر موسسه‌هایی که در بخش صحت کار می‌کردند فعالیت‌هایشان را به گونه نسبی و یا هم به گونه کامل در افغانستان متوقف کردند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که سازمان صحی جهان از احتمال توقف خدمات ده‌ها شفاخانه در افغانستان هشدار می‌دهد. سازمان صحی جهان می‌گوید که این شفاخانه ها امکان دارد به دلیل کمبود بودجه خدمات خود را متوقف سازند. سوال اینجاست که وضعیت خدمات صحی یا سیستم خدمات صحی در مجموع در افغانستان چگونه است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز گفتگو این پرسش را با طیب یوسف دکتر و آگاه مسائل صحی در میان گذاشته است.
وضعیت صحی یا وضعیت عرضه خدمات در افغانستان از دو دید میتونیم به تحلیل بگیریم. یکی از دید این که کلینیک های دولتی و یا شفاخانه های دولتی در سر تا سر کشور بروی مردم عام باز است و مردم می تواند از کلینیک های دولتی خدماتی که ضرورت دارن مستفید شوند. یک دید هست. بله، اگر از این دید ببینیم کلینیک های اضافتا از و شفاخانه های اضافتا از 4000 در سطح کشور 34 ولایت باز هست و خدمات طبق امو پروتکل های وزارت صحت عامه افغانستان برای مردم ارائه می دارد و از این ناحیه مشکل نیست. اما اگر از بعد کیفیت خدماتی که این کلینیک ها و شفاخانه ها برای مردم عرضه می دارد از این بود تحلیل کنیم و از پایدار بودن خدمات اطمینان از این که خدمات ما برای سالهای آینده نیز پایدار می باشه و یا اطمینان از این که با بسته شدن و یا توقف نمودن تمویل صلیب سرخ دروازه های 33 شفاخانه افغانستان بسته نمی شود. اگر از این می تانیم بگویم که ما از امید دوباره انقدر مطمئن نیستیم.
دکتر صاحب بسیار تشکر. امی بود دومه که شما اشاره داشتین، گفتین که از این ناحیه نگرانی ها و تشویش ها وجود داره و مطمئن نیستین. فکر میکنین عرضه خدمات صحی در افغانستان قسمی که شما اشاره داشتین به این گونه باشه، تاثیرش روی زندگی مردم افغانستان چگونه خواهد بود به نظرتون؟
تاثیر کیفیت خدمات پایین بر روند عادی زندگی مردم چیست؟ طبیعی است که وقتی خدماتی که مردم از کلینیک ها و شبخانه های دولتی اخذ می نماید و از لحاظ کیفیت آن خدمات مطمئن برایشان نباشه، طبیعی است که اعتماد مردم بر سیستم صحی کشورشان کم می شود و در نتیجه طوری که سروی های قبلی هم نشان داده که حدود 72% مردم اعتمادشان بر سیستم صحی کم بوده. نتیجه آن این می شود که مردم به عوض استفاده از شفاخانه های دولتی، استفاده از کلینیک های دولتی مراجعه می کنه و یا رو می گردانه به طرف استفاده از کلینیک های شخصی و طبیعی است که کلینیک های شخصی خدمات رایگان را عرضه نمی کنند.
جناب دکتر صاحب، برای مهار این وضعیت از دید شما چی باید شود؟
ای از دید من در دراز مدت و در کوتاه مدت ضرورت داره که پلان گذاری برایشان شوه و وزارت صحت و سریع و فکر بکنه. در کوتاه مدت کلینیک هایی که موجود هست، او کلینیک ها دواهای هم داره، پرسنل هم موجود هست، برای بلند بردن ظرفیت پرسنل باید کار شوه تا پرسنل کلینیک با استفاده از مواقع ظرفیت سازی خدمات با کیفیت عرضه کنه، تشخیص خوب بکنه، تشخیص بر وقت بکنه برای مردم و دواهایی که برای کلینیکا از طریق طرق مختلف خریداری میشوه بر کیفیت امو دواها توجه صورت بگیره تا ادویه با کیفیت برای کلینیکا خریداری گردد.
طیب یوسف، دکتر و آگاه مسائل صحی، درباره نوعیت خدمات صحی در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. سازمان صحی جهان هشدار میدهد که امکان دارد ده ها شفاخانه به دلیل کمبود بودجه خدمات خود را متوقف سازند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هورا سادات، زن جوان یوتیوبر افغان، روز دوشنبه به گونه مرموز در کابل کشته شده است. برادر وی تایید میکند که او در یک حادثه دلخراش کشته شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نمیدهد. از سوی هم قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ضمن تأیید کشته شدن هورا سادات گفته که به شمول یک زن دو تن در پیوند به این قتل بازداشت شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هورا سادات زن جوان یوتیوبر افغان از ولایت کندز که در چینل های مختلف یوتیوب کار کرده بود به گونه مرموز در کابل کشته شده است. خانواده و همکاران هورا سادات و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل کشته شدن او را تایید می کنند. برادر هورا سادات که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود، روز چهارشنبه در صحبت با ارشاد فرهمند، یکی از یوتیوبران و همکاران هورا سادات، گفته است که او روز دوشنبه کشته شده است.
روز دوشنبه بود یقین که اولی ساعت صبح بوده که در اثر یک حادثه دلخراش هورا سادات از دست داده.
برادر هورا در مورد چگونگی کشته شدن هورا سادات به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ارشاد فرهمند، همکار هورا سادات، در صحبت با رادیو آزادی در مورد کشته شدن هورا چنین میگوید:
روز قبل من با تلاش زیادی که داشتم و فامیلشان را که از نزدیک ملاقات کردم، وضعیت و حالت فامیلشان حالت اسفبار و ناراحت کننده بود. هرچند ما نزدیک به 40 دقیقه در خانهشان حضور داشتیم، اما در همین مدت 40 دقیقه هیچ جزئیات ارائه نکردند، اما موضوعات دیگه ای را گفتند. ما هوراسادات را می‌خواستیم به مربوط به ولایت میشن انتقال بدن، جسدش را و اونجا دفن بکنن، اما بنابر دلایل عجله کردند و نتونستند و ناگزیر او را در کابل و چون علاقه ای که به اطفال داشت مقابل یکی از پارک های بسیار ساده طفلانه به خاک سپردن.
آقای فرهمند نیز میگوید که خانواده هوراسادات چگونگی کشته شدن او را مشخص نکردند. از سوی هم خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل ضمن تایید کشته شدن هوراسادات در صفحه اکس یا تویتر سابقش نوشته که هوراسادات یوتیوبر زن افغان 3 روز پیش در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل به قتل رسیده است. او افزوده که در مرحله نخست بررسی به اتهام این قضیه به شمول یک زن 2 تن دیگر را دستگیر کردند و بازجویی ادامه دارد. خالد زدران در مورد هویت بازداشت شدگان جزئیات ارائه نکرده است. با این حال کشته شدن هوراسادات واکنش‌های شماری از فعالان حقوق زن و حقوق بشر را به خصوص در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. مریم معروف آروین فعال حقوق زنان و رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی و رادیو آزادی می‌گوید که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نباید در برابر این موضوع خاموش باشند. اومی افزاید:
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخرین قتل مرموز خواهد بود. در 2 سال گذشته ما بارها شاهد قتل‌های مرموز خیلی از خانم‌های فعال بودیم. بنان ما یک بار دیگر از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضامند هستیم که در برابر یک چنین قضایی که داخل افغانستان اتفاق می‌افتد و شکننده است، خاموشی و بی‌تفاوتی نباید اختیار بکنیم.
هوراسادات که نزدیک به 25 سال سن داشت، در چنل‌های مختلف یوتیوب از جمله کابل فنس و استار فنس کار کرده است. پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت رسانه‌هایی که برنامه‌های اجتماعی و تفریحی داشتند محدود و یا به گونه کامل متوقف شد که پس از آن بازار چینل‌های یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده و ظاهراً برنامه‌های آنان در این فرصت توانسته جایگاه ویژه میان مردم در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کند. اما برخی از یوتیوبران بنابر مشکلات و چالش‌ها پس از تولید برنامه‌هایشان در افغانستان اخیراً مجبور به ترک کشور شده و حکومت طالبان را به سانسورشان متهم کرده است، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می‌کند.
گزارش بود درباره قتل مرموز یک یوتیوبر زن در کابل. ساعت استودیو 6:48 دقیقه شام را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، مطالب مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما هستند. بله،
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. بله، میخواستم در رابطه با بازی کرکت افغانستان و پاکستان بر شما و شنوندگان و بینندگان معلومات بدم که تیم ملی کرکت افغانستان در 50 اوور 301 دوش را برای پاکستان هدف تعیین کرده. در این مسابقه عمل کرده بسیار خوب را بیتسمنان افغانستان داشته که بیتسمن ما تانست 151 نمره را با دست بیاره و فعلا 5 ویکت افغانستان از دست داده. در نیمه دوم فعلا تیم پاکستان بیتینگ میکنه که 4.5 آور به پایان رسیده و 23 دوش تیم پاکستان به دست آورده. یک خبر هم از فوتبال داریم که شب گذشته ملی پوشان فوتبال 17 سال افغانستان موفق شد که تیم ملی فوتبال 17 سال ایران را 2-1 شکست بده و فعلا با 2 پیروزی و 1 شکست تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در جایگاه سوم قرار داره و بازی بعدی این تیم در برابر ازبکستان است. ملی پوشان فوتبال 17 سال افغانستان در جام کافا از جمله مدعیان قهرمانی فعلا تبدیل شده. این بستگی به پیروزی و یا شکست تیم های تاجیکستان و ازبکستان هم داره، به خاطر از اینکه اگر تیم های ازبکستان و تاجیکستان یک شکست داشته باشن، افغانستان او وقت میتونه که قهرمان شد.
همکار عزیز، تشکر. شنوندگان و بینندگان عزیز، همکارم زبی شهزاد با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما بودند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عملیات جستجو در محل سقوط یک طیاره خصوصی متعلق به گروه جنگجویان اجیر واگنر ادامه دارد و از جمله فهرست مسافرانی که گمان می‌رود یوگینی پریگوژین رهبر این گروه نیز در بین آنها بود، هیچ کس زنده نمانده است. کرملین تا هنوز رسما کشته شدن پریگوژین را تایید نکرده، اما کشته شدن او در کانال تلگرام مربوط به واگنر اعلام شده است. خبر کشته شدن احتمالی پریگوژین واکنش‌های گسترده را در قبال داشته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس ردیاب آنلاین فلایت تریدر 24، یک جت نو امبریر 600 ساخت برزیل که به نام گروه واگنر ثبت شده بود، عصر دیروز از صفحات رادار ناپدید شد و اندک پس از آن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که سقوط یک طیاره را در آسمان منطقه حدود 300 کیلومتری شمال مسکو نشان می‌دهد. این منطقه برابر با محل ناپدید شدن طیاره خصوصی بود. این جت در منطقه پرجمعیت کوژینکو سقوط کرد و در این رویداد 10 تن به شمول 3 خدمه پرواز کشته شدند که نام یوگینی پریگوژین رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر نیز در لیست مسافران بود. کرملین تا هنوز رسما کشته شدن پریگوژین را تایید نکرده، اما کشته شدن او در کانال تلگرام منصوب به گروه واگنر اعلام شده. کانال تلگرام موسوم به گریزون یوگینی پریگوژین را یک قهرمان و میهن پرست خوانده، گفته که او از سوی افرادی که گریزون آنها را خائن به روسیه خوانده کشته شده است. گریزون همچنان گفته که یک جت خصوصی دیگر متعلق به پریگوژین به طور مسئول در منطقه مسکو فرود آمده. این اطلاعات را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. خبر احتمال کشته شدن یوگینی پریگوژین رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر واکنش‌های گسترده را در قبال داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که نمی‌داند حقیقت چیست، اما متعجب هم نشده، زیرا تقریبا هیچ اتفاقی در روسیه رخ نمی‌دهد که در آن رئیس جمهور پوتین دست نداشته باشد. زبگنیو راو وزیر امور خارجه پولند گفته بعید است کسی فکر کند که این یک تصادف است. او افزوده که اتفاقا مخالفان سیاسی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنها را یک تهدید برای قدرت خود می داند به طور طبیعی نمی میرند. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA 2 ماه پیش گفته بود ممکن است که رئیس جمهور پوتین از پریگوژین انتقام شورش در برابر روسیه را بگیرد. سویتلانا تیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس گفته کشورش از دست دادن یوگینی پریگوژین رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر را احساس نخواهد کرد. نظامیان مربوط به گروه جنگجویان اجیر واگنر پس از قیام در برابر روسیه برای آموزش نیروهای بلاروسی در پایگاه‌های نظامی آن کشور مستقر شدند. پریگوژین در 24 جون قیام کوتاه مدت را در روسیه رهبری کرد و نظامیان واگنر شهر رستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند و به استقامت مسکو حرکت نمودند، اما در فاصله 200 کیلومتری مسکو متوقف شدند و به پایگاه‌هایشان برگشتند. پریگوژین متحد نزدیک پوتین محسوب می شد و گروه جنگجویان اجیر او به نام واگنر در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می جنگیدن. اگر مشخص شود که پریگوژین در این پرواز کشته شده، ضربه سخت به گروه واگنر خواهد بود. گروهی که در جنگ روسیه برای تصرف شهر بخمود در اوکراین در اوایل سال جاری نقش کلیدی داشت. جنگجویان اجیر واگنر همچنان به سوریه اعزام شدند، جایی که روسیه از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی آن حمایت می‌کند. جنگجویان واگنر در لیبیا در کنار نیروهای خلیفه حفتر می‌جنگیدند. این گروه همچنین در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی نیز فعالیت داشته است.
بیشتر از خبر،
شماره از باشندگان کابل و ولایت‌های دیگر از افزایش رویدادهای جنایی شکایت دارند. این در حال است که وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که در 2 هفته گذشته به اتهام 35 رویداد جنایی 182 تن بازداشت شده است. وزارت داخلی طالبان این معلومات را در صفحه اکس یا توییتر سابق نشر کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دارد ورنه دی لکور نا دشپی غلر آگه دیول موتاری ویست
فاتحخان مبارز باشنده حوزه 12 امنیتی شهر کابل است. او میگوید که چند روز قبل دزد موترش را از داخل منزل دزدیده است. او به رادیو آزادی گفت:
نگدی صبح مخ که زمگ نزدیک به چند وقت پیش کسی از دوستان من به مهمانی آمده بود. بدبختانه که اینجا وضعیت امنیتی قابل اطمینان نیست. از طرف شب دزد آمده بود و موتر را برده بود. ما استراحت بودیم. از آمدن دزد خبر نشده بودیم که موتر را از خانه ما برده بود.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که دزدان در این ولایت به زور از مردم پول و وسایل را میگیرند.
دزدان حتی داخل خانه ها می شوند، آن هم به زور سلاح، یا پول می گیرند یا وسایل را از خانه می برند، موتر موتورسیکل را می برند. در هفته گذشته چندین رویداد ما روبرو شدیم. دزدان یا به مغازه یا به دکان و یا هم به ادویه فروشی داخل شدند و به زور سلاح پول هایشان را گرفتند، بعضی وسایل را هم با خود بردند.
گلرحیم باشنده ولایت ننگرهار نیز چند رویداد دزدی را به رادیو آزادی چنین حکایت می کند:
یک نفر به داخل ریاست ترافیک ننگرهار می رود تا موتر خود را ثبت کند. زمانی که دوباره بیرون شد موترش نبود و دزدها برده بودند. همین گونه در ناحیه هشتم بهسود یک روز یک محصل صبح وقت با پانتون می رفت که دزدان در بین راه با تفنگچه تهدیدش کرده و کامپیوتر، موبایل و پولهایش را گرفتند. همچنان سه روز قبل در یک قریه به نام فریدآباد دزد داخل یک مسجد شده بود. لاسپیکر، بیتری ها و هر قدر وسایلی که داخل مسجد بود را با خود برده بود.
این در حالی است که معلومات نشر شده در صفحه ایکس یا تویتر سابق وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که سطح واقعات جنایی در هفته جاری در تناسب با هفته گذشته در برخی ولایات بالا رفته است. بر اساس معلومات این وزارت، نیروهای وزارت داخلی طالبان در دو هفته گذشته با اتهام 35 واقعه جنایی 182 تن را بازداشت کردند. بر اساس معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان در هفته جاری در رویداد دزدی 9 مورد قتل و 4 رویداد اختطاف در ولایت‌های کاپیسا، هرات، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سرپل، خوست و پکتیکا رخ داده است. به همین گونه 4 اختطافچی در جریان عملیات هدف قرار گرفته و کشته شدند. اما هفته گذشته 12 رویداد جنایی ثبت شده است. اینکه چرا سطح جرایم جنایی بالا رفته از عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند روز قبل آقای قانع در برنامه صبحی دولت به ملت ادعا کرده بود که سطح جرایم جنایی در تناسب با نظام جمهوریت کاهش یافته است. سطح واقعات جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان در حال بالا رفته است که مردم میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان سطح بیکاری و فقر افزایش یافته و همراه با آن موارد دزدی و اختطاف هم بیشتر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر شما. این را بدانید، اون طوری که ما و چشم خود می‌بینیم قرآن کریم از دست علمای افغانستان اونقدر در تحت فشار قرار دارد که در تاریخ یادآوری نشده. با احترام.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش میگه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرای کارمندای ستر محکمه و یا مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که مشکل چگونه رسیدگی میشه. محکمه ابتدایی چقدر مدت زمان شما تعیین کردین که باید محکمه ابتدایی صورت بگیره؟
دولت طالبان برای حقوق متقاعدین نمیدهد. تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
که مامورین متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. جا هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما